أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فریختگان، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. ماه پربرکت شعبان و اعیاد شعبانیه را به حضورتون تهنیت عرض میکنیم و توفیق فیض این ماه پربرکت را برای همگان از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. بحث های روز پنجشنبه در جریان نهج البلاغه به کلمات حکیمانه اون حضرت رسید. برخی از این کلمات از نامه های اون حضرت است، بعضی از این کلمات جز خطبه های اون حضرت است. در نهج البلاغه یک سلسله تکرار هست و یک سلسله کم بود. خود سید رضی رضوان الله تعالی علیه فرمودن مختاری از خطب و نامه ها و کلمات حضرت آمده و این کتاب شریف تمام نهج البلاغه به صورت نظم از این کتاب محصولی به دست داد. آنچه که در این قسمت ها به عنوان کلمات حکیمانه اون حضرت نقل می شود از یکی از خطبه های نورانی اون حضرت است که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه جز خطبه آمده. طبق این نهج البلاغه های چاپ شده معمول، کلمه سی مشتمل است بر یک سلسله مطالب متنوع که از حضرت سؤال شده است که ایمان چیست که خدای سبحان از ایمان یاد کرده است و مؤمنان را به بهشت وعده داده است و سعادتمند می‌داند چیست. سؤال عن الایمان، حضرت فرمود الایمان و علا اربع دعائم، علا صبر و الیقین و العدل و الجهاد. اونگاه صبر را فرمود علا اربع شعب که در جلسه قبل بحث شد، یقین را هم می فرمود علا اربع شعب، فرمود بل یقین منها علا اربع شعب، علا تبصرت الفتنه و تأول الحکمه و موعدت العبره و سنت الابلی، فمن تبصر فی الفتنه تبینت له الحکمه و من تبینت له الحکمه و عرف العبره و من عرف العبره فکأنما کان فی الابلین. و عدل را شرح می دهد. می‌فهمد ایمان چهار شعبه دارد. یک شعبهش صبر است که در جلسه قبل بحثش گذشت، معنای صبر و اقسام صبر گذشت. یک شعبه و رکنش یقین است. یقین را فرمود چهار شعبه دارد. یکی فطانت و هوشمندی خلقت و آفرینشی. کسی میتواند حکیم باشد که یک هوش قوی معتدل داشته باشد و این هوش قوی را در جای صحیح به کار ببرد و معارف دقیق فرا بگیرد. او معارف را هم ذکر میکند. بزرگان قبلی اون چرا که بررسی کردن از در تجربه هایی که در باره درون خود به عنوان روانشناسی شناختن، حالا ممکن است بیش از این هم کشف بشود. می گفتن انسان در درون خود یک نیروی دارد که با او کارای علمی را انجام میدهد که میفهمد. یک نیروی دارد که با او اون چه ملائم با اوست او را جذب میکند که جاذبه اوست. یک نیروی در درون اوست که با او ناملائم ها را دفع میکند که دافعه اوست. بیش از این سه نیرو گفتن ما در دستگاه درونمون نیافتیم. یک نیرویست که مربوط به فهم است که حوزه و دانشگاه با اون کار میکند. یک نیرویست که انسان اون چه ملائم با حال اوست جذب میکند که از او به عنوان غریزه اشتها شهوت به مانند اون یاد میشود. یک نیرویست که با او بیگانه را دفع میکند. ما هرچه تلاش و کوشش کردیم بیش از این سه نیرو نیافتیم. اون که مدیریت این سه نیرو را به عهده دارد او به نام روح آدمی است، نفس آدمی است. نفس انسان این سه قوه را دارد که اگر اینا را خوب تدبیر کند میشود یک حکیم، میشود عادل، میشود مؤمن. پس نیرو بیش از این در جریان امور حسی پنج نیرو را کشف کردن رو تجربه ها که همین حواس خمس است. در درون بیش از این سه نیرو گفتن ما کشف نکردیم. البته اون سه نیرو هر کدوم زیر مجموعه فراوانی دارن. اون نیروی که مربوط به فهمیدن است واهم زیر مجموعه اوست اگر به معانی جزئی تعلق بگیرد. خیال زیر مجموعه اوست. متخیله که غیر از خیال است و در هنرها مثل سینما و امثال سینما خودش خیلی نشون میدهد زیر مجموعه نیروی ادراک است. وهم و خیال و متخیل و اینا اینطور. نیروی شهوت زیر مجموعه فراوانی دارد. نیروی غضب زیر مجموعه فراوانی دارد. بحث های جهاد را نیروی غضب به عهده دارد، چه جهاد درون چه جهاد بیرون، چه جهاد اکبر چه جهاد اصغر. مسئله تأمین اقتصاد، تأمین نکاح، تأمین امور زندگی، تأمین لوازم حیاتی اینا رو قوه شهوه به عهده دارد. میگن ما بیش از این کشف نکرد. ممکن است تجاربی که بعدها پیش آمده یا بعدها پیش میآید بیش از این کشف بکند، ولی تا کنون بیش از این کشف نشده. در این خطبه نورانی فرمود هر کدام از اینها یه مسئولیتی دارند. وقتی انسان مؤمن است که در فهم دارای فطانت بینا باشد. فطانت در قبال جربزه و در قبال کودنی است. انسان برای درک مطالب که مطالبی را میخواد بفهمد یه نیروی در او هست که اندیشه و ادراک به او سپرده است. این نیرو یا زود پرواز است یا کند پرواز است یا معتدل. میبینید بعضی ها دارای جربزه هستند. جربزه چیزی بسیار بدی است. اون جربزه اینه که وقتی یک مطلبی طرح میشود این یا فوراً اشکال میکند یا فوراً قبول میکند. این قبول نکول بیجا یا زود پروازی است یا دیر پروازی، قبل از اینکه مسئله برای او حل بشه، برهانی بشه، یا قبول میکنه یا اشکال میکنه. اینو بهش میگن جربزه. جربزه مثل اون گنجشکی است که زود پرواز است، یک جا نمی نشیند، آرام نمی شود تا مطلب رو بفهمد. یا دیر پرواز است که در اثر بلادت و بلید بودن و کودنی است که استاد چندین بار باید مطلب را بگوید تا ذهن او از یه جایی به جایی حرکت کند، از معلوم به مجهول برسد، اون مجهول را معلوم کند. این کند پروازی، این بلادت، این کودنی، این دیر پروازی است. اینا نمیگن فتانت و زیرکی. فرمود حکیم و مؤمن کسی است که در هوش معتدل باشد، نه زود پرواز نه دیر پرواز. گفتن اگر خواستید عقل کسی را آزمایش کنید، در یک مجلسی که نشسته است سخنان غیر معقول بگید، اگر او باور کرده است بدانید کمبود عقلی دارد. حضرت فرمود اولین رکن یقین برای مردان و زنان با ایمان داشتن فطانت بیدار است. فتن بودن، زیرک بودن، خردورز بودن، خوشفهم بودن، این که تا چیزی برهانی نشه باور نمی کنن. نه حرف هر کسی رو باور می کنن. نه هر مطلبی رو زود باور می کنن. نه مطلبی اگر واقعا ثابت شد در پذیرش او تأمل دارد. نه دیر پرواز است نه زود پرواز. اینه بهش بگن فطانت و هوشمندی و خردمندی و خردورزی. این اولین است. ولی یقین و منها الا اربع شعب الا تبصرت الفتنه. این نیروی که دارد باید این نیرو به کار ببرد دیگر. این نیرو را تا نفس میکشد باید به کار ببرد. هیچ وقت کسی مجاز نیست بگوید من بازنشست شدم، فارغ التحصیل شدم. مگر آدم دهن باز میکند بگد من فارغ التحصیل شدم؟ به ما میگفتن تا نفس میکشی و بفهمی. نه علم محدود است نه کمال محدود. اگر کسی گفت من فارغ التحصیل شدم، اصیبت مقاتله، این اولین روزی است که تیر خورده است. در یکی از بیانات نورانی وجود مبارک هستمی، چون نهج البلاغه مثل قرآن کریم، این یفسر و بعضه و بعض، این تفسیر بعض به بعض، استشهاد بعض به بعض، این جزء حکیمانه ترین روش تفسیر هر متن است. این رو در خطبه 150 فرمود. فرمود مردان الهی کسانی هم که این فهمشون را مثل این آهنگرا تیز میکنن، با بحث با مطالعه. اگر کسی اشکال کرد استقبال میکنن. اشکال یه نعمت خوبی است. فورا میرن بررسی میکنن، راه حل پیدا میکنن. این ذهن را تیز کردن، فعال کردن با درس، با پیش مطالعه، با بحث، با تأمل، این ذهن ظریف میشود و موشکاف میشود. این که گفتن موشکاف موشکاف، ما در تعبیرات فارسی داریم موشکاف، تو تحقیقات کتابهای عربی میگن فلان شخص جز کسانی است که شقق و شعر. این تو کتابهای عربی از علمای بزرگ که نام میبرن میگن شقق و شعر. این شقق و شعر یعنی مور و شکافت. این مور از کمر شکافتن که مهم نیست، با یه قیچی زود شکافته میشود، اما از عمود به طول موهای باری که به زحمت دیده می شود، اگه کسی اینا رو بخواد بشکافد دیدنش سخته، چرا زد بشکافتنش. یعنی این شخص مطلب عمیق را که خیلی ها نمی بینن می بیند، بعضی که دید اونم تحلیل می کند. این دوتا کار مال اوست. موی بسیار باریک را خیلی ها نمی بینن، برفرض ببینن اون هنر رو ندارن که این را از بارا نصف بکنن. بزرگان کسانی هستند که مطلب عمیقی که خیلی ها نمی بینن اینا می بینن، و خیلی ها بعد از دیدن توان این که رو تحلیل بکنن نداره، اینا تحلیل میکنن. اینا رو ما در فارسی میگیم موشکاف، در عربی میگن که شقق و شر. وجود بارک هستمیل در این بخش از خطبه 150 فرمود اینا کسانی هستند که ثم لیشهزن فیها قوم شهز الغینه النسل. غین یعنی آهنگر. آهنگر چی کار میکند؟ این شمشیر تیز میکند. شهز یعنی تیز کردن. تشهیز این که من تشهیزن رزهان، یعنی کاری بکنم که ذهنها تیز بشه. حضرت فرمود همون طوری که آهنگر این شمشیر رو تیز میکند تا دشمن را از پادر بیاورد، یک خردمند این ذهن را تیز بکند تا اشکال را جواب بدهد، شبهه را جواب بدهد و نقد را برطرف کند. تجلا به تنزیل ابصارهم، قرآن کریم نور چشمشون رو روشن میکند، چون چشم برای دیدنه، اما بدون نور که نمیبیند. که این چراغ قرآن برای اینه که انسان با چشم دل در سایه نور قرآن یه چیز داره ببیند، وگرنه چشم بدون نور که نمیبیند. که قرآن هم خدا فرمود ما کتاب و نور مبین فرستادیم، این نور، اینم چشم، چشم در سایه این نور و هدایت این نور معارف را میبیند. اونگاه فرمود که و یرما به تفسیر فی مسامعهم و یغبغون کأس الحکمت بعد الصبوح. اینا کسانی هستند که با تفسیر قرآن کریم گوششون رو پر میکنند و این جام فهم، یعنی فهم، این جام حکمت را صبح که نوشیدن شبم می نوشن. در سوره مبارکه 47 که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرمود در بهشت چهار نهر است، انهار من خمر لذت للشاربین. در بهشت نهر شراب است، نه خم شراب. خمها همه در جوش و خروش اند ز مستی، ونوای که در اونجا حقیقت نمجاز است. و انهار من خمر لذت للشاربین، این خمری که در بهش نهر دارد، نه خم. فرمود اینا از این کاسه صبح که نوشیدن نمیگوین بس است. و یغبغون من کأس الحکمت، کأسم ما هرچی که پر یا خالی باشه میگیم ظرف، اما اون کأس ظرفیست که پر باشه درش، اگر خالی باشه اسم داره، کأس دهاق باشه دیانه پر. فرمود یو بغونه، یعنی موقع عشا، من کأس الحکمه کی بعد از صبح، یعنی صبح که رفتن درس خوندن، شامگاه هم که میخوان بخوابن با مطالعه دقیق میخوابن، یعنی صبح و شام مسته. مسته چی هم؟ من خمر لذت لشاربین. خمر را خمر گفتن چون خمار، این روسری را که میگن خمار، برای که میپوشونه دیگه، خمرم برای که خمر تخمیر بکنه. این عقل دو وقت نمیبیند، یک وقت است که او را زل بگیره، مثل نور ماه دو وقت به ما نمیرسد، یه وقتی که در سایه زمین قرار بگیره، یعنی ماه یک طرف، زمین وسط، آفتاب اون طرف. معمولا ما رو شب 14 و 13 اینا میگیره، یعنی زمین طوری حرکت کرد که اون چهره زمین رو به آفتاب است، این قسمتی که ما هستیم پشت به آفتاب است، سایه این قسمت میخوره به صد ماه، ماه رو زل میگیرد، ماه خاتمه. اینه که ماه رو زل گرفته، زل زمین و سایه زمین میفته رو ماه دیگر. این ماه دیگه نور نداره، چون نور رو از آفتاب میگیره. یه وقت است که در اثر قرب به شمس نزدیک آفتاب است، نور او به ما نمیرسه. این حالت هم نور او مستور است. عقل را دو وقت نمیشه گفت نور میدهد، یه وقت است که شهوت و غضب جلو را بگیرد. این همین مثالی که تو صمدیه خوندیم که گاهی مضاف مؤنث وقتی اضافه بشه به مضاف الیه مذکر کسب تذکیر میکند، انارت العقل متموس و مکسوف به تو الهوا، چون این مذکر است، خبرش کسب تذکیر کرده مذکر است. خب یه وقت است که در برابر شمس قرار گرفت، این عقلی که در بهشت مخمور است و انهارون من خمرن لذت لشاربین، اون دیگه در برابر شمس حقیقت که قرار گرفت، عقل دیگه تحت شعای اون است، دیگه نوری ندارد. نه تنها کار خلاف نمی کند، بلکه وفاقش 100% است، چون تحت شعای اون نور حقیقت. فرمود صبح که اینا رفتن درس و بحث، یک کاسه از روم الهی فرا گرفتن، شب هم یک کاسه از اون می نوشن. این میشه فتانت بیدار کوثری و یغبغون که اصل حکمت بعد از صبوح. این که تعبیر میکنه صبح و شام یعنی همیشه. اگر هم معنای غیر تحقیقی این جمله را بگوییم، یعنی هم صبح هم شام، اما معنای تحقیقیش اینه صبح شام دیگه. وقتی گفتن صباح و مسا، یعنی دائما این کارو میکنن. خب این مربوط به تبصره فتنه است. قهرن مطالب عمیق حکیمانه را هم خوب درک میکنند و تأول الحکمه. و اگر شد به موعظت العبره، بعد اینها را هم جداگان شرح میدهد و سنت الاولی. حالا این امور رو جداگان شرح میدهد و اطمان تبست طرف فتنت تبینت لحال حکمه. اگر این هوش خداداد را او درست به کار برد، دانشمند میشود، عاقل میشود، عالم میشود، اهل حکمت میشود. حکمت را هم در سوره مبارکه اسراء مشخص کرد، تقریبا 20 آیه است که بعضی که فرمود ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، از معارف نظری و احکام عملی، هم اون چی که مربوط به باید و نباید است، هم اون چی که مربوط به بود و نبود است، مثل توحید که مربوط به حکمت نظری است، مثل فقه و اخلاق و حقوق که مربوط به حکمت عملی است. همه این امور را در طی 20 آیه دستوری مبارکه اسراء فرمود، هم ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. حکمت که میگیم همین. در سوره مبارکه لقمان هم که فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، اولی مطلب حکیمانه که ذکر میکنه توحید است. انشکر لی، خداشناسی، نعمت را از او دانستن، نعمت را به جا صرف کردن، در برابر نعمت الهی شاکر بودن، اینا جز حکمت است. شناخت خدا جز حکمت نظری است، شکر خدا جز حکمت عملی است. همون بود و نبود را عقل نظر می فهمد، همین باید و نباید را عقل نظر می فهمد، منتها عمل کردنش مربوط به عقل عملی است. و من تبینت له الحکمه عرف العبره. فهمون رخدادهای فراوانی تو عالم هست، بعضی را میبینیم، بعضی را میشنویم. در قرآن دارد که مطالب حکیمانه این است که حکمت عملی، فاعتبروا یا اولی الابصار، ای کسی بصیرت پیدا کرد اعتبار دارد، یعنی عبرت میگیرد. عبرت غیر از تماشاست. یه وقتی مطلبی را تو تاریخ میخونه یا مطلبی در زمان او رخ میداد، ولی او میبیند، این تماشاگر تاریخ است. اما گفتن عبرت بگیرید یا اولی الابصار، عبرت گرفتن یعنی عبور کردن از جهل به علم، از نقص به کمال، از عیب به سلامت، از کذب به صدق، از باطل به حق، از شر به خیر، و بالاخره از قبیح به حسن. این معنی عبرت. اگه کسی عبور نکند با فهمیدن یک مطلب، او عبرت نگرفته، او تماشا کرده. در قرآن از معتبران یعنی عبرت گیرندگان به اولی الابصار یاد کرد، فاعتبروا یا اولی الابصار. از بهترین القابی که قرآن میداد این است که اینا دارای بصیرتند، کسانی هستند که اهل حرکتند، در درونشون این عبور هست. اگر عبور نباشد که عبرت نیست. این عشقی که فرمود انا قتیل العبرات، اگر کسی در سوگ سالار شهیدان سلام الله علیه به مقدار گریه کرد که فقط چشمش تر شد، این به این انا قتیل العبرات عمل نکرد. اگر عشق فراوان شد در شبکه چشم، از چشم به صورت ریخت و عبور کرد، این رو میگن عبرات. فهمد انا قتیل العبرات. اینجا که فهمد عبور کنید، یعنی این پنج شش عنوانی که یاد شده، از کذب به صدق، از باطل به حق، از شر به خیر، از قبیح به حسن، عبور کنید در هر رشته‌ای که هست. اگر این کار را انسان انجام داد، میگن عبرت گرفته است. و من عرف العبرته که انما کان فی الاولین، اگر کسی معتبر بود عبرت گرفت، گویا در گذشتگان بود و صحنه را دید دیگر، چون عبور کرد دیگر، چون عبور کرد گویا اونجا بود و از خود واقعیت با خبر شد. اینا گوشه ای از اقسام چهارگانه حکمت است. منتها فرمود مؤمن واقعی کسی است که همه این قوا را داشته باشد، یک. هر کدام از اینا در حصه مرکزی باشد، دو. اگر یکی از اینا در حصه مرکزی بود، یعنی خوشفهم بود، ولی در نیروی جاذبه یا تند یا کند بود، حکیم نیست، مؤمن نیست. خوشفهم بود، در نیروی جاذبه معتدل بود، اما در نیروی دافعه اهل جهاد نبود، نه جهاد اصغر نه جهاد اکبر، این مؤمن نیست. البته این مؤمنی که حضرت فرماد، اون کمال ایمان است، وگرنه ای کسی به حضرت ظاهر شهادتینش رو بگوید و همین اعمال ظاهر را انجام بدهد، دیگه مؤمن ظاهری هست، اما غیب را در ذات اقدس اله به علم غیب باید ارجاع داد و در قیامت معلوم می شود که مؤمن است و که غیر مؤمن. قبلا هم به عرض رسید که مؤمن لغتا معناش این نیست کسی معتقد باشد. آمنه که فعل ماضی است، آمنه یعنی دخل فی المأمن. منتها ورود در مأمن که فرمود حسن خداست، هم کلمت لا اله الا الله حسنی، هم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی کرده نقل شد. آمنه یعنی دخل فی المأمن، دخل فی الحسن، ورود در حسن به اعتقاد است و عمل صالح. وگرنه آمنه به معنای اعتقاده نیست، آمنه به معنای عمله نیست. آمنه یعنی دخل فی المأمن، دخول در مأمن به اعتقاد صائب و عمل صالح است، عقیده صحیح و عمل درست. در این بخش حضرت فرمود که اگر کسی این کار را کرده است انجام می‌دهد، و سنت هایی که از سابقان آمده و خوب هم هست او را فراموش نکند. اون را هم در یک سخن دیگری در نامه‌ای که برای مالک نوشت فرمود ولا تنقص سنت صالحت عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیه الرعیه. فرمود یک سنت خوبی که دیگران داشتن، علمای قبلی داشتن، او رو به هم نزن، یک سنت جدیدی نیار. اگه تجربه نشون داد که این روش روش خوبی است، علما داشتن، حکما داشتن، مؤمنین داشتن، این رو برای مالک به عنوان بخشنامه که استوندار منصوب از طرف هستمیر بود، فرمود اون روشی که سابقین داشتن و خوب بود و نتیجه داد، او رو به هم نزن. یه روشی که هنوز تجربه نشده، او رو عملی نکن. ولا تنقص سنت صالحت که عمل بها صدور حاضر امه، که باعث وحدت مردم است، و اجتمعت به الالفه و صلحت علیه الرعیه، ای رو به هم نزن. بنابراین این گوشه که یقین را به چهار شعبه تقسیم کرد، تا حدودی معناش روشن شد. البته تفصیل این مطالب مربوط به بحثای روزانه است، اما اجمالش این است که یکی از محکمترین ریشه های ایمان یقین است و یقین هم چند شعبه دارد. مجددا مقدم شما را کرایه می‌داریم. از این ایام حد اکثر استفاده را انشاءالله ببرید. این دعای نورانی که به عنوان صلوات هنگام زوال است فراموشتون نشه. در این دعای نورانی که به عنوان صلوات است وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه به ما آموخت، به خدا عرض کنیم پیغمبر را برای ما طریق محیع قرار بده، نه تنها شافع ما باشه. وجه له له طریقا محیع، محیع یعنی وسیع، اون بیابان باز که هیچ مانعی درش نیست بهش میگن محیعه. شاید قبلا به عرضشون رسید این جحفه که جزء میقات های مدینه بعدی هاست که از مکه خارج میشن به جحفه میرسن، یا از جده که آمدن به جحفه میرسن، قبلا اسمش محیعه بود چون بیابان وسیع و باز بود. بیابان وسیع و باز را میگن محیعه. بعد اینکه سیل آمد و بخش وسیعی از این بیابان را به صورت دره در آورد و وادی کرد، به اصطلاح دره کرد و از بین برد، این شده جحفه. به نظر اونها سیل یه اجحافی کرده است نسبت به این منطقه. محیعه شده جحفه. محیعه یعنی طریق باز، یعنی خدایا این دین نبوی را طرزی قرار بده که ما از هر جاش بتوانیم عبور بکنیم، برای ما سهل باشد، سخت نباشد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین او، اهل بیت او، وجعله لی طریقا محیعا. این از دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که ما آموخته. امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به همه شما مرحمت کند که از فیض و فیض این دعای های نورانی متنعم بشید. پروردگارا تو را و انبیا و اولیایت قسم، امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. روح مطهر امام راحل و شهدا را و اولیای الهی محشور بفرما. خطر بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. جوامع اسلامی را از خطر استکبار نجات مرحمت بفرما. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه ولیت برطرف بفرما. این نظام الهی را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.